بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الهي انطقني بالهدي في شكاء حضرت مجتبى روحي له الفدا. صلوات يدي بفهم. قبل از این کار ازم رو شروع کنم، دست خالی اومدیم محضر حضرت مجتبی روحی له الفدا. صلواتی است مخصوص زهرای اطهر. ترش این طوره که خدایا این صلواتی که من میفرستم رو کاری کن که چشم بچه های زهرای اطهر روشن بشه. یه هدیه است از طرف فرزندان حضرت زهرا به حضرت زهرا. لذا ما با امید اومدیم این صلوات رو من ابتدای جلسه میخونم تا عرایزم رو شروع کنم. اللهم صل على صدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها على نساء العالمین. اللهم کن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها و کن الثائر اللهم بدم اولادها. اللهم وكما جعلتها أمة أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بار دیگر صلواتی محضر حضرت مجتبی جفر. در خانه امام زمان جمع شدیم، هدیه پیشگاه اون بزرگوار، این که نظر رحمتش رو بیش از پیش بر ما فقرای راه او و میهمانان در خانه او مد نظر داشته باشن. صلوات دیگری هدیه بفرمایید. اللهم صل این شبها بنا داریم انشاءالله راجع به امیرالمومنین با هم گفتگو کنیم. موضوعات مختلفی میشه بیان کرد، ولی شاید نیمه شب و تنوع بافت جلسه اقتضا نکنه. مثلا میشه راجع به آیات در شأن امیرالمومنین گفتگو کرد. یکم حوصله علمی لازم داره. بعضی مباحث اعتقادی رو میشه مطرح کرد، اونا هم همینطوره، صعوبتی داره. قصد داشتم راجع به زیارت قدیریه با شما گفتگو کنم، دیدم اون هم باز یه خورده شاید سخت بشه بعضی جاها، خیلی نشه بعضی باش چرت بزنن. خلاصه با استخاره های مکرر به این رسیدیم که راجع به سیره امیرالمومنین و روایات شیعی راجع به امیرالمومنین با هم گفتگو کنیم. یه چند جلسه ای رو به یه موضوع اختصاص میدم که اخیراً دو دفعه گفتم، ولی به جهت اینکه ضبط نشده و در حضور شما عزیزانم نبوده و 400-500 ساعتم وقت براش گذاشتم، حیفم اومد که اونو عرض نکنم. لذا اول اونو عرض میکنم یه چند شبی، بعدن بحث خودم رو ادامه میدم. این سوالیه که این روزها ماهای اخیر من خودم درگیرش هستم. فکر میکردم که اصلا حکومت امیرالمومنین یه حکومت از پیش شکست خورده است. نمیشه حکومت رو اداره کرد بدون پدر سوخته بازی. اینجوری تو ذهنم بود. مشغول و خلاصه بررسی و فحص روایات. روایاتی هم درباره حکومت حضرت حجت روحی و ارواح و منصب و فدا هست که اونم این سوال ذهنی من رو تقل کاریم، باید صبر کنیم تا آقا بیاد. اینجوری به ذهنم رسید. روایات هم که نگاه میکنیم میبینیم وقتی حضرت حجت سلام الله علیه تشریف میارن، روش هایی رو دارن که ائمه قبلی ندارن. مثلا حضرت حجت صلوات الله علیه اصلا اجازه نمیده منافق تو جامعه زندگی کنه. دوره آزمایش سپری شده. آقا بیا تو مجلس مثلا بلا تشبیه اینجا که کسی نیست دستمو به این سمت میبرم که کسی نیست، میگه اینو بگیرید این ادامش کنید، چون یحکمو به ظاهر دیگه نیست، دورش گذشته، دیگه تحملها تمام شد، امام که تشریف بیارن یحکمو به الحق میکنه، دیگه منافق جرأت نمیکنه تو سپاه حضرت باشه. ما هر چیز کشیدیم تو این سالیان از صدر اسلام، سوال هم از منافقین کشیدیم دیگه، امام اجازه وجود منافقو نمیده. خب این خودش یه قدرت ایجاد میکنه برای حکومت، کسی جرأت نمیکنه نفاق ببرزه. و البته وقتی هم حضرت میفرماد این منافق بیگیریدش، دیگه همه سپر انداختن، دیگه کسی اکنال نمیکنه با حضرت. که حالا من عرض میکنم نزدیکان امیرالمومنین قرب حضرت میزده، هانی ابن عروه قرب میزنه به حضرت، این خودش تقویت کرد این سوال ما رو که کنه تا وقتی امام زمان سلام الله علیه تشریف نیارن انگار اتفاقی نمیفته. وقتی امام زمان میفرماد اینو بگیرید، دیگه همه مدعیا اومدن کار کردن خراب کردن، یکی میگه من 30 روز دیگه یه کاری میکنم بزنی زمین هوا بره، یکی میگه 65 روزه یه کاری میکنم بزنی زمین هوا بره، مردم میرن دنبالش، میرن میان میرن میان، آخر سر اینم نشد، یه عده ناامید میشن میزنن بغل، یه عده دوباره دنبال یکی دیگه راه میافتن، بعد از یه مدتی میبینن چی میزنن زمین هوا نمیره، از اون ناامید میشن میرن سراغ یکی دیگه، تا آخر سر میگن نه آقا انگار اینا کاری نیستن، از همه ناامید میشن، از همه ناامید میشن. چرا الان تو انتخابات ها وعده های تو خالی به درد نخوره دروغی میدن؟ چون مردم کیف میکنن با این وعده ها، چون امید دارن یکی بگه بزنم زمین هوا میره، هنوز یعنی دوره حضور حضرت نیست در جامعه. زمانی که حضرت ولی از روحی لو الفدا تشریف بیارن دیگه مردم ناامید شدن از همه، لذا یه کسی وعدم بخواد بزنی یعنی براق دنبال کارت، یه کسی گوشش به حرف این و اون بدهکار نیست. خب این زمان امیرالمومنین نبود، اینم مشکل دوم، زمان امیرالمومنین صلوات الله همچین مشکلی بود، حضرت حرف میزد گوش نمیدادن، حتی نزدیکان گوش نمیدادن. مشکل سوم اینه که شهوات ما نمیذاره ما به کاری که امام میگه عمل کنیم. حالا من تو این بحث چند شبه ابتدایی که دارم کاملا انشاءالله جا میفته که چی میشه که نفس ما نمیذاره که ما به حق عمل کنیم. امام زمان صلوات الله علیه تشریف بیاره دست رو سرا میکشه، اونایی که روزیشون اون موقع امتحان پس داده هایی که هستن عقلشون کامل میشه. عقل چیه؟ امام صادق صلوات الله علیه فرمود العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اون چیزی که باش خدا رو میشه عبادت کرد. یعنی عقل چیه؟ عقال چیه؟ یعنی افسار، افسار بر اسب سرکش نفسه. من الان بیچارم 100 دفعه توبه میکنم میشکنم، عملا عقلم تعطیله، شهوتم نفسمه که نستجیرو بالله اوست که مثل اسب رم کرده ای که داره میره و کسی زورش نمیرسه اینو افتار بزنه. امام زمان روی لول فدا تشریف بیارن عقلا رو تقویت میکنن، البته اون آزمایششون رو پس دادن اول. با این مقدمه به این ذهن من رسیده بود که خب پس آقا علل حساب حکومت امیرالمومنین از قبل حکومت شکست خورده واضحه دیگه، برای همین هم لابد ائمه دیگه هم قیام نکردن. تا اینکه با بررسیدم نه خیلی آقا اینطوری نیست، بله از این جهت بله که امام زمان روحی لله الفدا تشریف بیارن احقاق حق کامل میشه، حق روشن میشه، باطل کاملا نابود میشه، این درسته. اما این به این معنی نیستش که احقاق حق مرتبه‌ای یه مرتبه از احقاق حق رخ نده، و ما هم وظیفه داریم. این روایت رو من زیاد عرض کردم این طرف اون طرف، که ابن عباس مردم رو جمع کرده بود تو مسجد که رقابت انتخاباتی امیرالمومنین تازه رأی آورده، باهاش بیعت کردن، امیرالمومنین بیاد یه خول این صحبت ها کنه، بگه مثلا تا 23 روز دیگه چی کار میکنم، 88 روز دیگه چی میشه، دیگه 110 روز دیگه میریم فضا. امیرالمومنین هم نشسته بود داشت کفش مبارکشو وصله میزن، این آقا بالاخره الان این عزیزایی که اینجا رو قبل ما آماده کردن از چند روز قبل برو بیان اینجا رو پرده بزن، اینجا رو چراغشو چیکار کن، جلو درو چیکار کنیم. بالاخره ابن عباس یه زحمتی کشیده این آدما رو جمع کرده اینجا، دلش مثل سیر و سرکه میجوشه. امیرالمومنین بیاد یه چیزی بگه اینا رو دلگرم کنه، با خودش همراه کنه. حضرت هم نشسته داره کفش پارشو وصله میزنه، اعصابش له شد. آخه اینم مثلا مدیر جامعه قراره بشه؟ آخه شما اولویت هم بالاخره بد نیست آدم نگاه کنه. این کفش پینه عرض کنم خدمت شما که وصل پینه کردن کفش کار شما خدا وکیلی. حضرت هم میگه اصلا جوابمو نداد، داشت مشغول بود داشت کفشو وصله میزن. هی من رفتم گفتم آقا مثلا برای سلامتی، دوباره اومدم دیدم آقا نشسته، تا اینکه کفش تمام شد، وصلش تمام شد. گفتم آقا این تمام شد تشریف بیارید لطفا. حضرت فرمود کفش چند؟ میگه من اعصابم له شد، این مردم معطلن. آقا بیاد صحبت کنه. حضرت میگه که کفش چند؟ گفتم هیچی آقا، بیا برو صحبت تو بکن. فرمود که حالا یه قیمتی بگو. دیدم گیر داده آقا، گفتم هیچی نمیارد. چی کفش پاره رو 60 دفعه دوختی چی میارد؟ هیچی نمیارد. بذاری کنار خیابون اصلا اموناس که دزد نمیبره. کیسه های وقفی مسجد ملکی آقا. حضرت هم حالا یه قیمتی بذار. می گفتم آقا کسر و در همین مثلا 1000 تومان، 800 تومان، 1500 تومان به پول امروز. کفش 800 تومان، 700 تومان، 1000 تومان، یعنی هیچی دیگه هم هیچیه. حضرت فرمود حکومت بر شما از این برا من کمتر میارزه. مبناشو داشت می گفت حضرت، الا اینکه بتونم یه حق احقاق کنم. اگر من بتونم یه حق احقاق کنم و حکومت میارزه. حکومت خودش نمیارزه، قد این کفشم نمیارزه. حالا شما ببینید این فضاهای انتخاباتی چقدر امیرالمومنین رو قبول دارن، چند چندن. فرمود بتونم جلو یه باطل رو بگیرم چرا حکومت میارزه، یه دونه حق بتونم احقاق کنم حکومت میارزه، وگرنه اصلا حکومت نمیارزه. ابن عباس میگه دیدم اوه، گفتم آقا شما بشین باقی کفشتو بسته کن من میرم صحبت میکنم. دیدم این حرفو بخواد بزنه که من اینا رو جمع کردم انتخاباتی بحث کنه از من. فرمود نه خودم میخوام صحبت کنم. گفت آقا بذار من صحبت کنم. حضرت اون نه. میگه بار سوم گفتم آقا تو رو به اون رحم مشترکمون، یعنی از همشون از بنی هاشم هم دیگه، ابن عباس پسرعموی امیرالمومنین، تو رو به اون قرابتمون بذار من حرف بزنم. حرف بزنی خراب میشه، من اینا رو یه ساعت اینجا نشوندم. میگه حضرت دستش رو سینه من گذاشت، هل داد عقب، احساس کردم قفس سینم داره خرد میشه. حالا ابن عباس فرمانده لشکر ها، گفت خودم میخوام صحبت کنم. حالا کسی دوست داره خطبه 31 نهج البلاغه رو بخونه، باقیش تو نهج البلاغه هست. این تیکه اولش تو ارشاد بود، خطبه 31 رو ببینید. اینا رو حضرت اونجا رفته ببینید چی گفته با مردم، به جای اینکه شعار انتخاباتی بده. من دیدم نه آقا، امیرالمومنین صلوات الله علیه اینجور نمیگن که باید همه صبر کنیم تا امام زمان بیاد سلام الله علیه. بله امام زمان سلام الله علیه بیاد، احقاق کامل حق رخ میده، ازهاق کامل باطل رخ میده. اما اینطور نیست که امیرالمومنین بفرماد که پس ولش کنید. میفرماد اگه یه حق احقاق کنم میارزه. بعد نگاه کردم در خطبه 208 نهج البلاغه، دیدم حضرت میفرماد که لم تزل امری و امرکم علی ما احب. اوضاع بر وفق مراد بود تا زمانی که، یعنی امیرالمومنین از حکومت راضیه، نه از حکومت خودشا. در مجموع اینه اوضاع خوب داره پیش میره. یعنی اون سوال ذهنی من حضرت به هم ریخت که پس اصلا حکومت رو رها کنیم. نه آقا، فرمون لم تزل امری و امرکم الا ما احب، برای این که حواسامون جمع بشه یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و خدا ما رو از دست گوشیامون نجات بدم یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرت فرمود که همه چیز بر وفق مراد بود تا سلام علیکم تا جنگ شما رو خسته کرد. من دیدم حضرت از حکومت و وضع حکومت ناراضی نیست. حکومت امیرالمومنین خیلی مشکلات داره. جمل اتفاق افتاد، جنگ داخلی شد، مسلمین به جون هم افتادن. حضرت خیلی آرمانگرایانه نگاه نمی‌کنه. حکومتی که توش جنگ جمل رخ داده، درگیری شده، طلحه و زبیر اومدن مقابله کردن، عایشه خانم اومد مقابله کرد، چی شد؟ ولی حضرت بازم می‌فهمید اوضاع بر وفق مراد بود، یعنی در مجموع خوب بود تا اینکه تو صفین شما از جنگ خسته شدید. من دیدم پس امیرالمومنین نگاهش این نیست که حکومت حتما از پیش شکست خورده است. لذا ذهنم درگیر شد برام ببینم که یعنی چی تو صفین شما از جنگ خسته شدید. و وقتی روی این موضوع تمرکز کردم، شاید صدها ساعت روش وقت گذاشتم، دیدم که همه حکومت امیرالمومنین تو یه اتفاق اگر نمی افتاد در صفین، یک آدم اگر مردم دورشو خالی می کردن، یه دونه آدمو، اصلا در صفین امیرالمومنین پیروز میشد، معاویه کشته میشد، صلح امام حسن رخ نمیداد، شهادت سید الشهدا رخ نمیداد. اون خیلی اتفاق بزرگیه. یعنی یه پیچ مهم حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه داشته، اون نقطه عطف خطرناک بوده. لذا رفتم رو اون نقطه تمرکز کردم. و یه چند شبی هم میخوام همون نقطه رو با روایتش عرض کنم. یه جمله هم اینجوری تو پرانتز عرض کنم که آقا من خیلی متاسفم به حال جلسات مذهبی. حالا جا جلسه خودمونیه خیلی مبهم عرض میکنه. آقا حرف از هر کسی قبول نکنید. بعد جلسه بگید این حرفی که زدی کجا گفته، تا فردا شب وقت داری سندشو بگی. خیلی دروغ زیاد گفته میشه. تو این شبهای ماه مبارک رمضان هزاران هزار روایت جعل میشه به نام اهل بیت شبها. خیلی اوضاعمون عجیبه. پناه بر خدا این یه بلیه است. بنده مدتها سند حرفامو بیان نمی کردم به این جهت که ذهن مخاطب رو درگیر میکنه. قدیما 15-16 سال پیش که حرف میزدم انگار مجلس درس بود، انقدر اسم کتاب میبردن. بعد دیدم مخاطب خسته میشه، مخاطب که اسم این کتاب ها رو نمیشناسه، لذا نمیگفتم. الان دارم به این نتیجه میرسم که آقا رفقا هر کی حرف میزنه رو اصل و بر این که دروغ میگه یا سهون یا عمدن بگذارید الا ما خرجه به دلیل. خیلی دروغ گفته میشه، عجیبه واقعا. چون اگه رندوم گوش بدید نه در سخن بلکه در کتاب هم اینطوره. حالا از موضوع نمیخوام خیلی بیرون بزنم، حالا شما بری پیش رو بگیری، پاورقی اکثر کتاب ها دروغه. این اونم که آدرس میدن خالی بندی آدرس میدن، یا یه روایت رو میگن که توش نیم خط یه مطلبی اومده، اینا 45 دقیقه روش تعلیق ایجاد میکنن که نیست اومد. ما این شبا دوره هم جمع شدیم راجع به اهل بیت ما هم حرف بزنیم، نه چرندیات من و شما بشنوید. حیف وقتتونه. این شبای ماه مبارک رمضان و اساتیدی داشتیم که اصلا انگار لال می شدن، حرف نمی زدن، انقدر ساکت می شدن. حرف زدن عادی، سلام علیک می کرد دیگه حال احوالشو کش نمی داد. ما دور هم جمع می شیم یه چیزی گیرمون بیاد. حالا سخت رو منبر عقاید گفتن، برای اینکه ما مستخاره کنیم خوب نمیاد، برای اینکه سخته، خود خشک بحثا ما نمی گیم.
ولی اینکه عقایدمون بر اساس خواب و خیال و تشرفاتی که معلوم نیست کی از کجا در آورده، بعد سه تا مجلس طرف میگه مجلس سوم توپلتر از دو مجلس قبلی میشه، رو اینا که نمیشه عقایدش آدم سوار کنه. طرف تو یه شب سه تا جلسه داشته، یه تشرف رو سه دفعه گفته، اولیش 10 دقیقه شد، دومی 20 دقیقه، سومی 45-6 دقیقه جلسه رو اون گرفت. این خیلی خطرناکه. گوش ندادن بهتره، دم روزه بیاد، یا اگر روزه هم خالی بندیه دم مثلا مناجات بیاد، یا ذکر حسین حسینشو بگن. حالا بعضی ها انتقاد دارن چرا مدعای حسین حسین میکنن، خوبیش اینه که اقلا خوب، حرف خوبیه، خالی بندی هم نیست. یه بلیه ایه که ما گرفتار شدیم، شما هم مقصرید. اگر یه نفر بعد از جلسه بگه این حرفی که شما زدی از کجا دقیقا در آوردی، تا فردا بهت وقت میدم و اینه نمیذارم حرف بزنی، اینو کی گفته که مثلا حضرت مجتبی اینجوری گفته یا امام سجاد، کدوم کتاب اومده؟ بریم از چهار نفرم بپرسیم اون کتابه هست یا نه، چون ما کتابایی داریم که هیچکی ندیدتشون، مثلا شعت الحسینیه، مثلا این کتاب تا به حال کسی ندیده، هر چی حرف عجیب غریبه از این کتاب نقل میکنه. ما شما برای اینکه این کتاب پیدا کردن، کتاب نوشته نشده تا به حال، نویسنده نداره، اوهام بعضی هاست. ما خیلی باید مراقب باشیم، گوشمون رو دست هر کسی ندیم. حداقل بنده عرض میکنم قیامت من زمن بریه، بعد جلسه بگو این حرفا که در کجا آوردی دقیقا، کی گفته بود اینو. وگرنه بعد از 15 شب ماه رمضان یه سری عقاید جدید پیدا میکنی که قبلا نداشتی، ولی معلوم نیست بر اساس چیه. طرف از این مجلس تا اون مجلس تو ماشین تولیدش کرده، این خیلی زیاد شده. قدیما یه کسایی بودن خدا رحمتشون کنه، این بغل منبر مینشستن، خدا رحمتش کنه، من بعضیاشون دیده بودن وقتی تو مجلس مینشست طرف می‌خواست حرف بزنه همه جاشو میپایید، چون فل مجلس وسط جلسه طرفو یقه میکرد، ما کجاست این حرفا؟ بشین آدم جمونگ ببینه بهتره، چون جمونگو نمیگه قال الصادق علیه السلام، میگه جمونگه. اما که بشینیم قصه جمونگو به اسم قال الصادق برامون تعریف کنن خیلی عجیبه، خیلی زیاده. و متاسفانه به خاطر اینکه معلوم نیست چقدر جلسات برای خداست، خدا ما رو به همون رحم کنه. من به نزدیکان یکی از مراجع بزرگوار تقلید عرض کردم، آقا شما فلانیو آقا عرض عدد دعوت کردید، آقا این تو جلسه اصلا یه رو روزه میخونه یا سخنرانی میکنه، نمیگم که خیلی معلوم نشه بحث انفی نشه، فرق نمیکنه. این آقا 14 دقیقهشو خالی میبنده، دیگه بیت مرجع برای چی میادین؟ شما تایید دارید میکنید اینو، هر کی بگه فلان جا رفته، شهادت فلان روز فلان جا بوده. خلاصه آخرالزمان آقا بترسید از این که گوشتون رو مفت دست کسی بدید. آدم جمونگ و پایتخت و این چیزا ببینه خیلی بهتره، چون اقلا اینا رو به دین نسبت نمیده، تا گوششو به هر کسی مثل من، به ویژه به ریش سیاها. خودم هم شروع میکنم انشاءالله از امشب از مجلس اومدم پایین، چون مناجات برای مناجات هستن، من میام بعد مناجات، وسط مناجات مزاحم نشم، بعد مناجات در خدمتم. یا اینی که گفتی کجا بود؟ بعد از روزه، بعد ببخشید، بعد از روزه ملحقه مناجات یه چند دقیقه من هستم. آه چون اونام به سری نمیرسن دیگه نمیپرسن. حالا وقتمون گذشته، امشب با صورت سوال و مطرح میکنم، بحث رو نگه میدارم. بنای ما تو این جلسات اینه که بر مناجاته، ما به عنوان پیش منبر مناجات داریم حرف میزنیم، این جلسات صرفا برای مناجات دور هم جمع میشه. حالا ما چند جلسه قرار، چند دقیقه راجع به امیرالمومنین صحبت کنیم. اینی که خدمت شما عرض کردم، باور کنید از همه حرفای 15 شب هم مهمتره. اگر من بتونم دو نفر رو راضی کنم که گوش به حرف هر کسی ندن، خیلی کار بزرگیه. چون الان اوضاع به گونه ای رسیده که حرفایی که از بابا ننه هامون میشنیدیم تمیزتر از اونایی که خیلی جا میگن، چون اینا تولیدات جدیده. یه وقتی کسی اطلاعاتش کمه، زین العابدین صلوات الله علیه خدا شاهده 30 شب میشه 30 تا روزه مستند براش خون. خیلی ظلمه که آدم از قول امام سجاد روایت جعل کنه. این ظلمه به زین العابدینه. این همه مطلب داره حضرت. پناور خدا. ما اگه به اهل بیت غیرت داشته باشیم نباید اجازه بدیم که هر کسی هر چیزی به اهل بیت نسبت بده. وقتی تعدد جلسات زیاد میشه، بنابر خدا ممکنه که تولید توهم هم زیاد بشه. بالاخره بعد چیزی گفت دیگه. پس تا اینجا اینو عرض کردیم. عرض کردن محضر مبارک شما که بنده خیال میکردم آقا حکومت کردن رو باید رها کنیم تا امام زمان تشریف بیارن، به دلایلی که توضیح دادم. اصلا حکومت از پیش شکست خوردن آقا. من دیدم خود امیر صلوات الله علیه اینطور نمیفرمان. میفرمان ارزش یه حکومت به اینه که یه حق احقاق کنه. خب طبیعتاً دو تا حق احقاق کنه بهتر. یه باطل رو جلوشو بگیره، طبیعتاً جلو دو تا باطل رو بگیره بهتر. میارزه. و فرمود حکومت بر طبق اون چیزی بود که من میخواستم تا این که در صفین شما از جنگ خسته شدید. خیلی بحث مهمیه این که میخوام عرض کنم خدمتتون. درد روزگار ما هم حتما به روزگار خودمون نمیپردازم. بحثای معاصرشو نمیگه. من اون تاریخشو عرض میکنم شما دقت کنید ببینید ما هم هنوز همون درگیری ها رو داریم. اون یه نفری که آقا بنده تحذیر میکنم خطرناکه، ما مشابهشو کم نداریم. اگر اون یه دونه آدم نبود، نه صفین شکست میخورد، نه صلح امام حسن اتفاق میفتاد، نه شهادت سید الشهدا، یه حدیده به اسم اشعث. رفتار امیرالمومنین و اشعث رو یه چند شب میخوایم با هم بحث کنیم، به جهت اهمیتش روش تمرکز کنیم. به نظر بحث مهمیه. یه مقدمه ای عرض میکنم یه 2-3 دقیقه که فقط بحث رو به جایی رسونده باشم، بحث رو نگهش میدارم. اشعث از شاهزادگان یمانیه. سال 9 یا 10 هجری اومد پیش پیغمبر با یه جمعی از یمنی ها اسلام آورد. اومدم اسلام بیار. رسول خدا هم پذیرفت. چون شاهزاده بود و بزرگزاده بود و ریاستی داشت، پیغمبر اکرم او رو محدودش نکرد. این برگشت به قبیله خودش. اواخر عمر شریف پیغمبر، وقتی که اسلام به پول و پله رسیده بود، وقتی حکومت پیغمبر پیروز شده بود، فتح مکه رخ داده بود، طمع دارن بالاخره دیگه. یمانی ها رو هم امیرالمومنین صلوات الله علیه عمدشون رو به سمت اسلام دعوت کرد. حضرتش 3 سفر رفتن به یمن امیرالمومنین، ظاهرا سال 8 و 9 و 10. اینی که میگن در قدیر امیرالمومنین اصلا نبوده، در مکه یمن بوده، بعضی شبهاتی که اهل سنت میگن از این جهته که امیرالمومنین صلوات الله علیه سال 10 تشریف برده بودن یمن. و بعد در برگشت از عرض کنم محضر شما، در برگشت از یمن حضرت به مکه رسیدن و پیغمبر رو دیدن که ماجرای قدیر رو من کنت مولا رخ داد. اشعث اسلام آورد. اسلامی که این آوردن خب ایشالله چیزی هم به ما برسه. زودی پیغمبر شهید شد و شماره 1 به حکومت رسید. وقتی به حکومت رسید پیغام فرستادن مالیات جمع کنن. خب آدم ها اسلام میارن، میگه نماز میخونم، یه چیزی هم میگم، میخواد 16-17 دقیقه نماز طوری نی، ولی دیگه پول نمیدم. مالیات جمع کردن هزینه داره، سخته، دل کندنش مشکله. اینا اومدن مالیات بگیرن، یه شطور خوبی اینا داشتن، یه حس نوستالژیکی هم بهش داشتن، شبیه اون فقره قوم بنی اسرائیل. این مأمور مالیات بی‌انصاف گفت این شطور هم چیز خوبی، اینم ما به عنوان مالیات ور می‌داریم. اینا کش و جار و جنجال که آقا این یه شطور بذار باشه، مثلا این با بابام عکس یادگاری داشته چی، اینا قبول نکردن، شطور رو خواستن بگیرن، دعوا شد. اینا گفتن اصلا ما زکات قبول نداریم، مالیات قبول نداریم، چی این حرفا، نماز می‌خونیم، روزه می‌گیریم، اصلا زکات چیه، نداریم زکات. یعنی منکر زکات شده. منکر زکات، خلیفه اولم گفت کسی که منکر زکات مرتده بجنگید. جنگ اومد شروع بشه، اشعث دید لشکر پیروز داره میشه، اینا هم خیلی سپاهشون اون روز زیاد نبود، یه پیغام داد گفتش اگه امان نامه بدید من به شما یه رای در رو میدم که شما اینا رو دستگیر کنید یا بکشید. یعنی خیانت کرد به قوم خودش. طبیعتاً سربازای خلیفه قبول کردن، گفتن یه لیست بنویس، امان نامه میدیم. گفت من یه لیست می‌نویسم اینا رو نکشید. گفتن باشه. این یه چند نفری رو نوشت، مثلا 70 نفر چند نفر رو نوشت، یادش رفت اسم خودشو بنویس، داد به اینا، گفت این را کوچه پشتی. اینا اومدن زدن تارومار کردن این قبیله رو، اینا رو هم رها کردن. جنگ مغلوبه شد، اسیرا رو آوردن، شدن برده دیگه. اشعث هم گرفتن، آقا من حالا خیلی هم نمیتونست بلند حرف بزن چون خیانت کرده بود، تیک بزرگش گوشش بود تو قبیله، به اینا گفت آقا من خودم. گفتن نه اسم تو لیست نیست. گفت آقا بذارید من برم با خلیفه صحبت کنم. گفتن باش. حالا دیدم خود با خودش بردنش پیش خلیفه اول. اینجا بحث نقطه‌شو بذارم یه توسل کنیم تحویل بدن. با خلیفه اول صحبت کرد، گفت ببین تو ای منو بکشی چیز گیرت نمیاد جز یه کینه ای که این یمانی ها که حالا من شبای بعد توضیح میدم که این دشنام به امیرالمومنین میداد، کسی بهش حرف نمیزد، کسی چپ به این نگاه میکرد یمانی ها میرفتن یقش رو پاره کنن. غیرت متاسفانه قبیله گرایانه اینا خیلی بیشتر از طرفدار امیرالمومنین بود. حالا عرض میکنم گفت منو بکشی یه کینه ای تو دل این یمانی ها میذاری که رئیسشون رو کشتی، ولی اگه منو نکشی یه پیوندی هم با هم بزنیم، بیا با هم قرارداد ببندیم، من برای تو جنگ ها خلاصه میتونم کار کنم، اونتا به شرطی که سر روی معامله آبجی تو بدی. خلیفه هم قبول کرد، خواهرشو داد به اشعث، یه پیوندی خورد با خلیفه، یه جایگاهش هم بالاخره بهتر شد، هم رئیس قبیله بود هم حالا داماد خانواده خلیفه هم شد، اوضاعش بهتر شد. تا اینکه زمان خلیفه دوم وقتی ایران فتح شد و کوفه رو ساختن، 8 قبیله اومدن کوفه، عمدتاً یمنی هن. خلیفه دوم برای اینکه بتونه شهر رو اداره کنه یه سیاستی داشت به اسم سیاست اربا، یعنی چارگانه، شهر رو 4 قسمت کردن، هر 2 قبیله با هم باید می شدن، کنده و ربیعه با هم شدن، یه رئیس گذاشتن بالا سر 2 قبیله، قبیله کنده رئیس داشت، قبیله ربیعه هم رئیس داشت. اینا بعدن در تحلیل حکومت امیرالمومنین توضیح خواهم داد که خیلی اثر داره، عجیب. در زمان خلیفه شماره 2 اشعث شد رئیس کنده و ربیعه، مثل فرمانده ستاد مشترک، مثلا رفت بالاتر. زمان خلیفه سوم برای اینکه میدونستن میشه ازش استفاده کرد، فرماندهی یه بخشی از سپاه رو بهش دادن، رفت آذربایجان و فتح کرد، شد استاندار آذربایجان، که عثمان کشته شد، امیرالمومنین اومد سر کار. ان شاءالله بعداً عرض می‌کنم باهاش این پیشینه اشعث رو داشته باشید تا بعدا عرض کنم که این آدم چه کرد. 2 جمله راجع به عزیز مجتبی عرض کنم، شما رو به خدا بسپرم. نمیدونم واقعا خدا رو چگونه شکر کنم از اینکه بدون لیاقت در ماه رمضان در این مهمانی عظیمش من رو هم راه داده. امام مجتبی صلوات الله علیه کسیه که سید الشهدا در برابر او خاک بود. وقتی کسی می اومد محضر سید الشهدا خواست کمک بگیره، وقتی حضرت مجتبی زنده بود، آقا مثلا اینکه بیان در خونه شما، حضرت می فرمود که برو در خونه برادرم. چون این بزرگی و اکرام، این اکرام بزرگی میاره. الناس عبید الاحسان. یعنی اگه کسی میخواد ببینه شیعه یعنی چی، باید ببینه امام حسین سلام الله علیه چه کرده. شیش مفاصله داره با امام حسن، پسر فاطمه زهراست. ولی وقتی کسی در خانش میومد میفرمود برو در خونه برادرم. اگر میگفت رفتم میفرمود چقدر بخشیده. مثلا داریم که گفت 74 سکه، حضرت 73 سکه داد. حتی در بخشش جلو نمیزد. ما کلم الحسین بین یدی الحسن قطو، در حضور امام حسن حرف نمیزد اصلا، خاک بود. امشب شب جمعه است، شب امام حسینه. در زیارات ما هست، شیخ مفید نقل کرده، در قرب الاسناد همگری هم هست که وقتی سید الشهدا در مدینه بود، هر شب جمعه مقید بود سر قبر برادرش امام حسن بود. یه چیزی بگم، میخوام توسل کنم. نقل شده امام مجتبی روحی له الفدا، آقا کرامت با بندگان خیلی سخت نیست، کرامت به حیوانان سخت نیست. کریم اون کسیه که میبخشه، بی توقع میبخشه. اینی که آدم با خدا کریمانه رفتار کنه خیلی عجیبه، این بلند همتیه. خدا انشالله خواهرها رو ساکت کنه که حرفاشون رو تو صحبت ما بزنن، زمان مناجات انشالله ساکت باشن. دو سه جمله دیگه میخوام عرض کنم. این که آدم با خدا کریمانه رفتار کنه عجیبه. نوشتن وقتی امام حسن سلام الله علیه میخواست وضو بگیره، خب میدونی امام حسن روحی له الفدا 47 ساله شهید شده، عمار در صفین 90 ساله فرمانده لشکر بود، 47 سال جوان محسوب میشد اون زمان. وقتی میخواست وضو بگیره حضرت مجتبی روحی له الفدا، بدنش به رعشه میافتاد از خوف خدا. میفرمود نمیدونم خدا این نماز رو از من قبول میکنه یا نه. گاهی گریه میکردن اهل بیت از رفتارش. نوشتن 25 سفر پیاده رفت حج، تو راه زار میزد از این که خدا این بنده رو قبول میکنه چشمش به کعبه بیفته یا نه. این کرم اهل بیت. این همه در راه خدا، ما یه چند ساعت نمیخوریم فکر میکنیم دیگه باید همه ملائکه بیان دم افطار در خدمتمون، فکر میکنیم کاری کردیم. اون همه آسیب خورد در راه خدا، وجود مبارکش هیچ توقعی نداشت، حتی از این، حتی انقدر که خدا منو بپذیره. شب جمعه است، لحظات آخر عمر شریفش هم بلند بلند گریه میکرد. سید الشهدا اومد بالا سرش نشست، فرمود، عرض کرد که حسن جان چرا اینطور شدید گریه میکنی؟ من بیچاره این رفتار امام حسن هم. فرمون لحول المطلع، از قیامت از عاقبت خودم نگرانم. امام حسین گریش شدید شد، عرض کرد که این همه تو راه خدا زحمت کشیدی، چند بار اموال تو بخشیدی، 25 سفر پیاده رفتی، حالا آقا آدم مثلا یه عالمی میبینی توی محله زحمت میکشه، مردم هم قدرشو میدونن، تکریمش میکنن، یکی دستشو میبوسه، یکی خدمتی میکنه. اینکه امام حسن سلام الله علیه این همه خدمت کرد و تکریم هم نمیشد، بلکه هر روزی که میمد دشنام میداد. سید الشهدا بلند بلند گریه کرد، عرض کرد برادر اینقدر در راه خدا زحمت کشیدی، یه کاری کرده امام حسن سلام الله علیه، هم به ما آدرس داده هم نشون داده بنده خدا یعنی چه، ما کجاییم اصلا. فرمود حسین جان تو خیلی نزد خدا عزیزی، دستتو به دست من بده، من به تو متوسل میشم، چشمامو میبندم ببینم اگر ملک الموت اومد با بشارت اومد، میفهمم خدا منو قبول کرد به حرمت تو. لحظاتی گذشت، چشمان مبارکشو باز کرد، فرمود حسین جان خدا منو پذیرفت.
امشب در خانه این کریم اومدین، ضعیف و کبه بابک.
یا امام حسن، ما صلوات مادر تا اول جلسه فرستادیم، میدونیم دست ما رو رد نمی کنی. بعد یه جمله به سید الشهدا فرمود، نگاه کرد به سید الشهدا، چشمان مبارکش می رفت و چند دقیقه طول میکشید باز میکرد، فرمود حسین جان کن لأولادی خلفن و والدا، برای بچه هم پدری کن.